العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. در ادامه زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم. من مؤمنم به سر شما و علانیه شما، که عرض کردیم امام یه ظاهری داره که ظاهرش در میان بقیه مردم انا بشرم مثلکم. این ظاهر پیامبر و یا امامه، اما به همین جا ختم نمیشه که قول انما انا بشرم مثلکم، اما یوها الیه، وحی میشود به سوی من. این وحی شدن اون سر، که این سر، سر امام، سر پیامبر، که اون سر امامه که متصرف در عالم وجوده، هر تصرفی که بخواد انجام بده، ایجاد، اعدام، احیا، تمام این کارها که در روایات از ائمه معصومین به دست ما رسیده مربوط به سر امامه، که خود سر اونها هم مراتب داره، خود سر ائمه دارای مراتبه، که شناخت سر امام خودش یک بحث جدایی از شناخت ظاهر امامه، علانیه امام. یه بحثی کاملا مجزاست که بفهمیم امام چه افقی داره، چه مقامی داره. خیلی ها هستن، شیعه هستن، اما ایمان به سر اونها ندارن. یعنی امام رو گفتیم یه عالم جامع الشرایطی میدونه که حالا از نوادگان پیامبر هم هست، گناه هم نمی کنه تا این حد، اما اینکه سر اونها چیه و چه مقاماتی در اسرار اونها هست، که خود امیرالمومنین حدیث خوندیم فرمود ظاهری امامتون و وصیه و باطنی غیب منیع لا یدرک. باطن من غیب منیعیه که دست یافتنی نیست اصلا. و بعد فرمود و شاهد کم و قائب کم. من ایمان دارم به شاهد شما و قائب شما. شاهد شما و قائب شما. باز حدیث خوندیم از آقامون امیر المومنین که فرمود زمین خالی از حجت خدا نمی شود. هیچگاه زمین خالی از حجت نمی شود. و این حجت یا شاهد است در میان خلق مشهوده همه میشناسنش، و یا غائبه از میان خلق، در میان خلق غائبه. این که فرمود زمین هیچگاه خالی از حجت خدا نمی شود، روایت در اصول کافی میگه حتی اگر دو نفر در روی زمین باشند یکیشون حجته. حتی اگر دو نفر دور در روی زمین باشن یکیشون حجت خداست. زمین از حجت خدا خالی نمیشه. این حجت هم گاهی وقت امامه، امام عصر، امام زمان، امام اون زمان حجته. یه موقع پیغمبره، یه موقع رسوله، یه موقع وصیه، یه موقع هم هیچ کدوم از اینا نیست، حجت خداست. مثل حضرت خضر علیه السلام که ذکر ایشون در سوره کهف آمده. میدونید حضرت خضر جزء افرادیه که معمره، یعنی عمر خیلی طولانی داره، از قبل از حضرت موسی، بلکه بنا به بعضی از روایات در کشتی حضرت نوح ایشون بودن، چند هزار سال پیش میشه و تا الان هم زندن. و روایت میگه در آخر الزمان ایشون انیس و مونس امام زمانه. در زمان غیبت انیس و مونس امام عصره. خب ایشون نه پیغمبره نه رسوله، اما حجت خداست، یکی از حجج الهیه است. زمین از حجت خدا خالی نمیشه. نمیشه زمانی باشه که حجت خدا نباشه روی زمین. اینم خودش بحث داره که چرا زمین خالی از حجت نمیشه. که باز در روایت میفرماد لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو میبرد، یعنی همه نابود میشدن. هر کی هست به توفیل حجت خدا روزی میخوره. توفیل هستی عشقند آدمی و پری. حافظ اینجا اشاره به همون بحث حجت میکنه. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. همه به توفیل حجت خدا روزی میخورند. و در این زمینه گفتیم روایات فراوان. خب فرمود گاهی و حجت ظاهره، مردم میشناسنش. امام صادق علیه السلام حجت خداست، مردم اونو میشناسن، زمان امام صادق هست. زمان رسول الله حجت، رسول خداست. حالا قبل از رسول خدا حجت کی بوده؟ یه موقع مخفیه، گفت حجت گاهی وقت مخفیه. تو بعضی از روایات داریم البته که قبل از پیامبر شخصی بود به نام ابی در روایت امیرالمؤمنین، که بعضی این ابی رو ابی تلفظ کردند، که امیرالمؤمنین یعنی پدر من. امیرالمؤمنین میگه قبل از رسول خدا حجت پدر من بود، یعنی ابو طالب حجت خدا بود. البته گفتم بعضیا ابی تلفظ کردن، بعضیا ابی تلفظ کردن حدیث رو. در هر صورت گاهی وقت حجت خدا غائبه، پوشیده است، مثل الان میگه من ایمان دارم به شاهد شما و غایب شما. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه حدیثی از آقامون امیرالمومنین بخونیم در همین زمینه، که آقا امیرالمومنین میفرماد ان میتنا میتنا اذا مات لم یموت، از ما حجت های اله، از ما اهل بیت، اگر کسی بمیره مرده نیست، و مقتولنا لم یقتل، کشته شده از ما کشته شده نیست، و غایبنا اذا غاب لم یغب، و غایب ما کسی که از ما غایب میشه غایب شده نیست. یعنی فکر نکنید مثل بقیان این امام مرد تموم شد رفت، نه خیر، این کشته شد امام حسین تموم شد رفت، میگه نه، کشته شده ما مثل کشته های دیگه نیست، زنده است. از ما کسی میمیره مثل مرده های دیگه نیست، زنده است. غائب ما وقتی غائب میشه مثل غائب های دیگه نیست، رفته یه جا پنهان شده، از هیچ جا خبر نداره، او به همه جا احاطه داره به علم امامت. و غائبنا اذا غاب لم یغب، و روایات هم داریم در این زمینه، عرضه اعمال، که پرونده عمل همتون به دست امام زمان میرسه، ریز ریز اعمالتون رو نگاه میکنه، یعنی از همه چی اطلاع داره. غائب ما اینجوری نیست که غائب بشه مثل غایبای دیگه باشه، شما هستید که نمیبینید. حالا مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غایبکم. شب گذشته یه مسئله ای رو مطرح کردیم، گفتیم امامی را که نمیبینیم چگونه به او اعتقاد داشته باشیم. خیلی‌ها اعتراض میکنن به شیعیان، شما به امام ندیده چگونه اعتقاد دارید؟ که البته نکتهش تو همین زیارت جامعه هست که من به شاهد و غائب شما ایمان دارم. یا میگن امامی که تولدش در خفا بوده، از ترس کشته شدن، امام حسن عسگری میدونید اصلا در محاصره بود، در یه شهرک نظامی بود که شیعیان دسترسی چندان به ایشون نداشتن. امامی که در خفا به دنیا آمده چگونه مطمئن بشیم به دنیا آمده؟ ها؟ به همین جهت خیلی اعتراض میکنن میگن آقا امام حسن عسکری فرزند نداشته. نکته اینجاست که پیامبر اکرم و خود امامان ما در مورد ولادت مخفی امام زمان روایاتی گفتن که آقا ایشون ولادتش مثل حضرت موسی مخفیانه است، فرعون بچه ها رو میکشت، حضرت موسی مخفیانه به دنیا آمد و مادرش هم پنهان میکرد بچه رو از دیگران. میگه امام زمان هم تولدش مخفیانه است. خب آقا کسی که تولدش مخفیانه است مردم نمیبینن چجوری بهش ایمان داشته باشن؟ ببینید امام صادق دوست و دشمن به وجودش اعتراف دارن که چنین امامی بوده. حالا بحث در اینی که اثبات کنیم امامتشو. پیامبر خدا مسلمان و غیر مسلمان وجودشو قبول دارن، باید پیامبریشو اثبات کنیم. اما در مورد امام زمان باید ولادتشو اثبات کنیم، بعد امامتشو اثبات کنیم. بعد چجوری ولادتشو اثبات کنیم؟ ها؟ اینو خود امامان اهل بیت، خود پیامبر اکرم توجه داشتن بهش که یه امامیه که عمر طولانی ترین عمر رو داره و میخواد مخفی بشه. باید شیعیان مطمئن باشن به وجودش؟ بله. چجوری مطمئن کنیم شیعیان رو؟ این فکر رو خودشون کرده بودن که چی کار کنیم که شیعیان اطمینان داشته باشن. شما اگر جوامع روایی رو نگاه کنید، از خود پیامبر اکرم در مورد امام عصر روایات فراوان داریم تا خود امام عسگری، یعنی تک تک امامان ما در مورد امام زمان صحبت کردن که ایشون میاد و غایب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی شک نکنه که آیا اصلا مهدی به دنیا آمد یا نه. چون کسیه که ولادتش در خفاست و بعد غایب میشه و باید شما ایمان داشته باشی بهش. روایاتی که فرمود زمین خالی از حجت خدا نمی شود، برای همینه. فرمود زمین خالی از حجت خدا نمیشه، زمین بدون امام نمیشه. این اصل وقتی ثابت شد، پس میدونی بعد از امام حسن عسگری هم سلسله امامت قطع نمی شود. اون قدری که در مورد امام زمان ما روایت داریم از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، در مورد کمتر امامی روایت داریم، چون یه موقعیت خاصی داره ایشون، یک موقعیت خاصی داره. من ایمان دارم به شاهد شما، غایب شما رو هم ایمان دارم بهش. جالبه در سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این کتابی است که هدایت است برای متقیان. هدل للمتقین، متقیان کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، آن کسانی که به غیب ایمان دارند. روایت میگه این یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالحجه، یؤمنون بالمهدی، به مهدی ایمان دارن، به امام غائب ایمان دارن. کسانی که به غیب ایمان دارن یعنی به امام غائب ایمان دارن. و آقا امیرالمؤمنین فرمود کسانی که در عصر غیبت که حجت غائب میشه از میانشون، در ایمانشون نسبت به امام زمان محکم باشن، روز قیامت در درجه من محشور میشن، هم درجه با من محشور میشن. خیلی ها آقا امیرالمومنین فرمودن در عصر غیبت، عصری که روایت داریم خیلی ها از دین خارج میشن. یه روایتی در غیبت شیخ طوسی، یه بار یادمه برای عزیزان یه سال روایتشو خوندیم، روایت نسبتا مفصلیه که چند نفر از شیعیان مثل ابو بصیر مفضل، 6-7 نفرن، میگه ما رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، وارد خانه شدیم، آقا جان تو اتاق بودن، یه وقت دیدیم صدای گریه داره میاد، ما بیرون در وایستادیم، بیرون در وایستادیم و به گریه امام گریه افتادیم، تا اینکه دیدیم آقا داره مناجات میکنه که سید من، مولای من، غیبت تو خواب رو بر من حرام کرده و و عباراتی رو که حالا داره اونجا تو روایت. یه مقدار گریه حضرت آرام شد، ما هم گریه می کردیم، فکر کردیم اتفاقی افتاده، مثلا بن العباس میخوان مثلا آقا رو به شهادت برسونن، دستگیر کنن، خطری چیزی پیش آمده که آقا داره توسل میکنه، مناجات میکنه. خلاصه میگه وارد اتاق شدیم، آقا همینجور به حالت گریان، ما از هیبت نمیتونستیم بشینیم رو زمین، ایستاده بودیم. بعد حالا آرام شدیم، نشستیم، به آقا عرض کردیم آقا جان چی شده شما اینجور گریه میکنید اینجور؟ فرمود امروز در کتاب جفر جامع نگاه میکردم. کتاب جفر جامع هم یه کتابیه که روایت داریم همه چیز درش هست، همه علوم ازش استخراج میشه. حالا بحثش مفصل کار نداریم. فرمود امروز در جفر جامع نگاه میکردم در مورد زمان غیبت مهدی، دیدم که شیعیان ما گروه گروه از دین خارج میشن، گروه گروه خارج میشن، نه دونه دونه، و ربقه اسلام رو از گردن خودشون در میارن و اعتقادات رو کنار میذارن. اونقدر غیبت طولانی میشه، خیلی آقا این عبارت گروه گروه دست دست از اسلام بیرون میرن، که من بر فراق ایشون و طول غیبت ایشون گریستم. حالا تو این دوره میگه کسی پا بر جا بماند در ایمان به مهدی، در ایمان به امام زمان، امیرالمومنین فرمود در درجه من محشور میشه روز قیامت. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم. آقا امام درست غائبه از ما، یا ما از امام غائبیم؟ در اصل ما از امام غائبیم. ما اگر چشممون حجاب نداشت امام رو می دیدیم. همه عالم به وجود ایشون پابرجاست. در روایت، این روایت خیلی جالبه، یکی از علما جناب شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان، این روایتی که میخوام بخونم از 14 معصوم آورده، این حدیث از 14 معصوم روایت شده و به دست ما رسیده، یعنی از پیامبر خدا، آقا امیرالمومنین، خانوم فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین تا خود امام عصر. که چی؟ که می فرماد مردم در زمان غیبت امام زمان از او بهره‌مند می شوند آنگونهی که از خورشید در پس ابر بهره‌مند می شوند. آقا خورشید وقتی در پشت ابره، ما خورشید رو نمی بینیم، اما همه عالم روشن به نور خورشیده، درسته؟ خورشید که پشت ابر باشه خورشید رو نمی بینی، اما همه عالم منور به نور خورشیده. در زمان غیبت امام رو نمیبینی، اما نور امام هست. نور امام که هست، عالم که منور به نور امام هست، امام که هوای مؤمنان رو داره. آقا حضرت یوسف در زمان غیبت، در زمان غیبتش وقتی غیبت کرد از میان خانواده، عزیز مصر شده بود، برادرانش که به مصر رفتن در زمان قحطی چقدر مراقب اونها بود، چقدر مراقبشون بود، چقدر با اونا مهر، با اینکه نمیدونستن این یوسفه. امام زمان هوای شیعیان رو فرمود ما از پشت پرده مراقب شما هستیم و الا دشمنانتون تکه تکه میکردن شما رو. اینو یه عالم افغانستانی برابنده نقل میکرد، روحانی بود، اهل افغانستان، اینجا کار میکرد، روحانی بود. اما خیلی سال پیش میگفت در افغانستان یک برنامه‌ای بود، رأی‌گیری بود، حالا برای مثلا مجلس بوده نمیدونم برای چی بوده، رأی‌گیری بود. اون شهری که میگه ما بودیم، داخل شهر شیعه نشین بود، اطراف روستاها سنی نشین بودن. بعد نماینده، یه نماینده مال شیعه ها بود، یه نماینده مال اهل سنت بود. یعنی رقابت سر این دوتا بود که کدوم برن مثلا مجلس. میگه اونایی که اطراف بودن خان بود، خان داشتن و مثلا کت خدا نمیدونم حالا. میگه اینا پیک فرستادن برای همدیگه که فلان روز میریزیم تو شهر شیعه کشی کردن، میریزیم شهر همه شیعه بودن، شیعه ها رو میکشیم، موقع انتخابات هم هست، شلوغ هم هست. میگه پیک و فرستادن. میگه یه امامزاده ای داریم ما اونجا، حالا جزئیاتشو میگفت، من چون نمیدونستم کدوم شهر و ایناست، میگفت خود این پیک اینا نقل میکنه. میگه از در امامزاده داشتم رد میشدم، یه آقای منو صدا کرد، گفت بیا اینجا، گفت میخوای بریزی تو شهر شیعه کشی کنید؟ فکر کردی شیعیان بی صاحبن؟ برو بر بابت بگو اگر حمله کنید یه دونتون زنده نمیمونید. بعد اشاره کرد گفت پشت سر من سپاهو نگاه کن. دیده بود یک سپاه عظیمی پشت سرش وایستاده. گفت زود برو به خان خودت، به اون کت خدا مثلا بگو که بیایید همه تون کشته میشید. که میگفت این خبر از خود اونا درز کرد به ما رسید، از خود اون اهل سنت مال افغانستان بودن که بعدن گفتن اینجوری بود و قرار بود و این اتفاق افتاد. عالم به نور امام منوره. متوسل بشی به امام، آقا توسلات به ائمه چقدر به قمر بنی هاشم، خود امام حسین، آقا موسی بن جعفر، باب الحوائج اینا دیگه ها. اما اون توسلی که از همه بیشتر جواب میده، زودتر یعنی جواب میده، توسل به خود امام زمانه. چون تمام اینها هم که بخوان کاری کنن باید امام زمان امضا کنه، امام حی ایشون. رسول خدا هم چیزی بخواد به شما بده، امام زمان باید زیرشو امضا کنه. لذا توسل به امام عصر از همه زودتر جواب میده. حالا اینکه غائب به غایب شما ایمان داریم، ایمان داریم به غائب شما. اون داستان انار رو که حاج آقا کافی هم تو نواراش گفته این قضیه رو، این اصلش در کتاب مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی، بحران یا بحرین، یکیه بحرانی یا بحرینی، از علما سادات بحرینن بودن، یعنی مال 200 سال 300 سال پیش. ایشون میگه تو بحرین یه حاکمی بود، یه وزیری داشت، خیلی متعصب بود، سنی متعصب بود. شیعیان بحرینم از قدیم بحرین شیعه نشین بود، یعنی قسمت‌های شیعه نشین بود. حاکم میگه آدم اهل تساهل تسامح بود، یعنی نه سنی هم اگر بود به شیعه ها آزار و اذیت نمیرسوند. اما یه وزیری داشت، این خیلی ناسبی بود، اصرار به اصرار به پادشاه که به شیعیان سخت بگیر که یا برگردن از مذهبشون یا مثلا از اینجا بیرونشون کن یا گردنشون رو بزن مثلا. این پادشاه هم زیر بار نمی رفت چون شیعیان تعدادشون نسبتا زیاد بود، تا اینکه یک روز یه اناری رو این آورد پیش پادشاه که روی این نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلفاء و رسول الله به خط برجسته روی انار نوشته شده بود. آورد گفت ببین آقا، به دست قلم خدا روی انار اعتقاد ما اهل سنت نوشته شده، اینا خلیفه رسول الله هن. پادشاه هم دید راست میگه، به خط برجسته این عبارات نوشته شده. فرستاد دنبال علمای بزرگ بحرین، از قدیم هم علمای بزرگی داشت بحرین، شیعیان رو صدا زد، سیدم زیاد دارن، گفت جواب این وزیر رو بدید یا جواب بدید، میتونید جواب بدید یا از دینتون برگردید یا گردنتون رو میزنم. این دیگه دست قدرت خدا نوشته اینو. یکی از اون وسط گفت آقا یه سه روز به ما مهلت بده. گفت باشه، سه روزم به تو مهلت میدم. اینا آمدن جلسه گذاشتن، از میان خودشون سه تا از بهترینای خودشون رو انتخاب کردن که اینا هر شب برن متوسل بشن به امام زمان که آقا یه راهکاری برا ما نشون بده چیه داستان. شب اول اولی رفت تا صبح خبری نشد، شب دوم دومی رفت مناجات خبری نشد، شب سوم محمد ابن عیسای بحرینی ایشون میره در دل بیابان نماز و گریه و زاری و میگه دیدم یه مرتبه یه آقای آمد منو به اسم صدا زد، گفت چی میخوای؟ گفتم شما کی هستید؟ گفت من امام زمانتم. گفت من باور نکردم، گفتم شما اگه امام زمانی باید بدونی من چی میخوام، ما اعتقادمون اینه دیگه، امام میدونه همه چی رو. گفتم اگه شما امام زمانی باید بدونی من چی میخوام. فرمود بله میدونم، برای قضیه انار آمده ای. گفتم بله آقا، چی داستان؟ فرمود این وزیر یه قالب گلی درست کرده، انار که کوچیک بوده این قالب گلی رو بسته دور انار، انار تو این قالب روش کرده، این حروف نقش بسته روش، این قالب ها هم تو خونهش تو تاخچه تو فلان اتاق فلان جاست، رفتی پیش پادشاه با هم برید، وزیر خواست زودتر بره نذاری بره، بعد جلو پادشاه برو اون قالبا رو در بیار نشون بده. و یه نشانه غیبی میگم بهت، وقتی این انار رو بشکنی توش دود و خاکستره، اونایی که باغ دارن میدونن بعضی از انارا وقتی میشکنی توش دود و خاکستر در میاد، این انار توش دود و خاکستر وقتی بشکنی. این میگه آقا خیلی ممنونم قربانت برم، حالا منظورم این یه تیکه است. گفت آقا جان، شما که آمدی مشکل ما رو حل کردی، چرا همون شب اول نیامدی؟ ما جیگرمون آمد تو دهنمون چون میخواد گردن بزنه ما رو، سه شب ما داریم میایم زجه میزنیم التماس میکنیم. آقا فرمود شما خودتون گفتید سه روز مهلت بدید، شما تو همون مجلس منو صدا میزدید کمکتون میکردم، چرا گفتی سه روز مهلت بده؟ همونجا صدا بزن من کمکتون میکنم، حالا میام یا هر جوری که دیگه امام دیگه خودش قدرت مطلقه داره. محمد ابن عیسای بحرینی آمد گفت جواب گرفتم. ریختن دورشو. چیه جواب؟ سکوت. جواب رو فقط پیش پادشاه باید بگم، اجازه ندارم بگم. صبح از منتظر دیگه، صبح میگه مشه دیگه از خوشحالی. صبح که شد دویدن در قصر پادشاه. آقا جواب آوردیم. جواب آوردید؟ بله. جوابتون چیه؟ وزیر باید بیاد. وزیر رو احضار کرد. جوابتون چیه؟ گفت آقا جواب تو خانه وزیره، باید با هم بریم اونجا. ما دیشب امام زمانمون آمده جوابو گفته. وزیر گفت آقا پس من برم خونه رو جمع جور کنم. گفت نه آقا این بره، من دیگه جواب ندارم. پادشاه گفت وایستا با هم میریم. بسم الله بلند شدن رفتن خونه وزیر. میگه انگار من اصلا خونه رو چند سال توی خونه زندگی کردم، امام القا کرده بهش. میگه با هم رفتیم تو اتاق، بالای تاخچه یه کیسه بود، در آوردم باز کردم، گفتم آقا ببین این کیسه، این قالبای گلی رو این آقای وزیر درست کرده، متأ عقلش کم بوده نرفته اینا رو بشکنه بریزه دور، مدرک باقی گذاشته، اینا رو بسته، انار اینجوری بزرگ شده، اینا نقش بسته روش. که وزیر میگه یه مرتبه یخ کرد. بعد گفتم آقا یه نشانه دیگه هم امام ما داده. فرمود چیه؟ گفت این انار رو بشکنی توش دود خاکستره، چیزی که از تو انار خبر نداره چیه. گفت ها اینو دیگه کنی معلومه دیگه. انار رو شکستندی توش دود و خاکستر در آمد. منظورم حضرت فرمود چرا همونجا صدا نزدید منو؟ امامتونم، امامه. همون جوری که شما امام رو دوست دارید، فرمود همون جوری که شیعیان ما رو دوست دارن، ما مثل بچه هامون شیعیانمون رو دوست داریم، مثل فرزندانمونن شیعیان ما، مثل بچه هامون اینا رو دوست داریم. بعد در یه روایتی فرمود محبت امام به شیعه بیشتر از محبت شیعه به امامه. این قدری که شما امامو دوست داری، امام بیشتر شما رو دوست داره. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم. من ایمان دارم به اول شما و آخر شما. اینجا نکاتی هست و اون اینه که در روایت میگه هر اگر کسی یکی از ائمه رو انکار کنه، انگار بقیه امامان رو هم انکار کرده. اگر یکی از ائمه رو انکار کنه، بقیه امامان رو هم انکار کرده. بعد در روایت میپرسه آقا چطور؟ چرا انکار یه دونه از اونا مثل انکار بقیه اونهاست؟ فرمود به من بگو ببینم. انبیاء الهی، پیامبران خدا، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، اگر کسی پیامبر ما رو قبول نداشته باشه، ایمان به حضرت موسی و ابراهیم براش خاصیت داره؟ گفت نه. گفت اینم همون جوره. اگر کسی 11 تا امامو قبول داشته باشه، امام 12مو قبول نداشته باشه، هیچ فایده به حالش نداره. چون ما در میان شیعیان، در میان تاریخ شیعه انحرافاتی وجود داره. من دیشب روایاتی رو خوندم از اهل سنت براتون که پیامبر اکرم فرمود خلفا و جانشینان من 12 نفرن تا روز قیامت. این خط شیعه تشیع در طول تاریخ دشمنان آمدن انحرافاتی، یا دوستان نادان یا دشمنان، انحرافاتی ایجاد کردن. یکی از کتاب‌های خیلی قدیمی و معتبر که 1000 خورده‌ای سال قدمت داره، فرق و شیعه نوبختیه. کتابیه که صاحب بهار مجلسی از این کتاب خیلی مطلب آورده. فرق و شیعه یعنی فرقه هایی که در شیعه به وجود آمده. حالا بنده به اختصار میگم کل این کتاب رو به حالت اختصار براتون روایت میکنم، عرض میکنم خدمتتون. اولین انحرافی که در شیعه به وجود آمده بعد از امام حسینه، یعنی کسانی بودن حضرت علی رو قبول داشتن، امام حسن رو قبول داشتن، امام حسین رو قبول داشتن، بعد از امام حسین انحراف به وجود آمد. فرقه کیسانیه، کیسانیه پیروان کیسان ابو عمره، همین کسایی که فیلم مختار رو دیدن، این کیان هست تو این فیلم مختار، کیان، این اصلش کیسانه، کیسان ابو عمره، اینا اسمشو کیان کردن که مثلا ایرانی جلوه کنه، ایرانی هم بوده البته، که رئیس شرطه های مختار بود، رئیس پلیس مختار بوده. این کسی بود که حالا نسبت میدن بهش، یا از روی تقیه این کارو کرد نمیدونیم. خلاصه پیروان کیسان ابو عمره کسانی هن که قائلن به امامت محمد ابن حنفیه، یعنی بعد از امام حسین میگن امام محمد ابن حنفیه است. محمد ابن حنفیه کیه؟ محمد ابن حنفیه پسر امیرالمومنینه، خب، که خیلی هم شجاع بود، شجاع دلاور، خیلی هم امیرالمومنین ایشونو دوست داشت، محمد ابن حنفیه رو. حالا چرا بهش میگفتن محمد ابن حنفیه؟ چون حضرت امیرالمومنین چند تا پسر داشت اسمشون محمد بود، لذا اینا رو به اسم مادر برای اینکه شناخته بشه. کدوم محمد؟ اگه میگفتن محمد ابن علی، خب مثلا 3 تا پسر داره، محمدن همه، به اسم مادرشون میگفتن، میگفتن محمد ابن حنفیه، که خیلی هم بزن بهادر بود تو جنگای امیرالمومنین، جنگ جمل و صفین و نهروان و پرچمدار بود جوری که امیرالمومنین اینو میفرستاد میدان، برگشته زخمی، حضرت میبست چون گفت محمد جان بودو، که یه عده آمدن نفاق کنن، گفتن پدرت همش تو رو میفرسته میدان، چرا امام حسن و امام حسین، حالا حسنین رو میدان نمیفرسته؟ که محمد آمد گفت بابا جان من حرفی ندارم، میدان میرم، هرچی شما بگی میرم، ولی حسنین رو چرا میدان نمیفرستی؟ گفت پسرم تو پسر منی، اینا بچه های پیغمبرن، بچه های فاطمه زهران، تو باید فدای اینها بشی. لذا محمد ابن حنفیه میگفت امام حسن و امام حسین مثل 2 چشم پدرم هستن و من مثل دستم، هر چیزی بخواد به چشم بخوره دست میاد جلوشو میگیره، دست سپر بلای چشم میشه. حالا محمد ابن حنفیه آدم خوب، حالا برای پوشش امام سجاد بود که کسی به امام سجاد تعرض نکنه، یا به هر دلیلی کیسان ابو عمره و پیروانش قائل شدن به امامت محمد ابن حنفیه. این اولین انحراف بود و گفتن ایشون مهدی است، اول کسی که در اسلام به اشتباه به لقب مهدی بهش دادن همین محمد ابن حنفیه بود. و از قضا یه روایتی هم داره که محمد ابن حنفیه با امام سجاد بحثشون شد که کی امامه. امام سجاد گفت بیا بریم پیش حجرالاسود سوال میکنیم، سلام میکنیم. حجر الاسود به هر کس جواب سلام داد او امامه، که با عده از اطرافیان رفتند کنار کعبه پیش حجر الاسود. محمد ابن حنفیه رفت سلام کرد، جوابی نشنید. امام سجاد آمد سلام کرد، صدا بلند شد و جواب داد به امام سجاد، و محمد ابن حنفیه اونجا گفت تو امام من هستی. حالا اونایی که قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدن، بعد قائل به امامت پسرش شدن، بعد قائل به امامت نوش شدن، بعد گفتن ایشون در کوه رضوا اونجا مرد، آخه ایشون در کوه رضوا مرد، محمد ابن حنفیه اونجا دفنه، که میگن این غایب شده از اونجا یه روزی دوباره بر میگرده. و حالا انحراف، اولین انحراف پس اینجاست. انحراف بعدی بعد از امام سجاد علیه السلام بود. یعنی بعد از امام سجاد امام کیه؟ امام بلند بگید، امام محمد باقر علیه السلام. یکی از فرزندان امام سجاد به نام زید شهید، که این هم دلاوری بود، خیلی هم اهل عبادت بود. در زمان امام سجاد خیلی شیعیان رو، ببخشید، بنی هاشم رو، سادات رو اذیت می کردن، تا جوری که این زید قیام کرد بعد از رحلت امام سجاد، که امام باقر هم در روایت داره گفت این کار رو نکن کشته میشی. حالا کار نداریم، قیام کرد و رفت به کوفه. از قضا کوفیان باز تنها گذاشتن ایشونو، یعنی یه عده کمی دورش موندن، جنگ درگیری، ایشون به شهادت رسید، بدنش رو به دار زدن. عده زیدی شدن، شیعیان زیدی، یعنی شیعیان چهار امامی، که الان یمن شیعیان زیدی هستن اونا. بعد از امام باقر، امام صادق علیه السلام، باز بعد از امام صادق عده‌ای آمدن مشکل تراشی کردن. مشکل چی بود؟ امام صادق یه پسری داشت به نام اسماعیل، خیلی پسر خوب، جوری که امام صادق خیلی دوستش داشت. معمولا امام پسر بزرگ امام میشه اگه زنده باشه. این چون پسر بزرگ امام بود، شیعیان میگفتن این امام بعدی اینه، همیشه دنبال امام بعدی بودن که امام بعدی کیه. آقا این جناب اسماعیل مریض شد، از دنیا رفت. امام صادق جمع کرد مردم رو، بیایید تشییع جنازه اسماعیل، برای اینکه مشکل بعدن پیش نیارن. تو تشییع جنازه روایت داره چندین بار تابوتو گذاشت زمین، کفنو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد، گفت مردم ببینید اسماعیل از دنیا رفت. مردم گفتن امام صادق چرا این کارها رو میکنه؟ تا آمدن ایشون رو دفن کردن، امام صادق رو کفن یا رو قبرش نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میدهد که خدای جز الله نیست. چرا؟ رمزی داره، این رمز داره، چون کسانی که بعدن قائل شدن به امامت اسماعیل بعد از امام صادق گفتن اسماعیل نمرده، اسماعیل غائب شده، دوباره بر میگرده. یک کسی آمد گفت من نماینده اسماعیلم، و آقا انحراف ایجاد کرد. شیعیان اسماعیلی آقا تو همین الان هم هستن، شیعیان اسماعیلی هفت امامی، یه مدتی که اصلا دولت تشکیل دادن، حکومت تشکیل دادن، چقدر بروبیا داشتن، علمایی داشتن شیعیان اسماعیلی، الان هم هستن، الان هم امام دارن، امام حاضر دارن. اونا میگن امام غائب وجود نداره، امام 47مشون رو نمیدونم، کسی از به نام آقا خان که تو نمیدونم فرانسه است، آمریکا است، کجا، هر سال به اندازه وزنش طلا میدن بهش و اونم مشغول کارهای خودشه. حالا این انحراف اینجا به وجود آمد. یه انحراف دیگه به وجود آمد، حسین ابن ابوالخطاب. این اول از شاگردان امام صادق بود، خوب بود، بعد یواش یواش افرادی رو جمع کرد دور خودش، گفت آقا من باب امام صادقم، در امام صادق منم. بعد گفتش امام صادق پیغمبره و من امامم. و بعد از یه مدتی گفت امام صادق خداست و من پیغمبرم. اینم یه جنگی رو انداخت و تو کوفه و خلاصه یارانش کشته شدن و خودشم کشته شد، حسین ابن ابوالخطاب. جریان انحرافی، اینا رو یکی یکی دارم میگم، جریانات انحرافی که تو 12 امامی که پیامبر فرموده، پیامبر اکرم فرمود جانشینان من 12 نفرن، این شاخه های انحرافی برای چیه؟ این که اینجا میخونیم مؤمنون به اولکم و آخرکم، من ایمان دارم به اول شما و آخر شما، من به همه شما مؤمنم، که هر کدوم از امامان رو انکار کنی بقیه امامان رو انکار کردی. اینجا میخوایم بگیم من اینجوری نیستم. آقا بعد از امام صادق امام آقا موسی بن جعفر، آقا بعد از ایشون واقفیه داره، حالا درست شد واقفیه. عده‌ای بودن وجوهات امام دستشون بود، تا امام از دنیا رفت اینا دیگه نمیخواستن بدن به امام بعدی، گفتن امام آقا از دنیا نرفته. ای بابا آقا رو تشییع کردیم، نه ایشون غایب شده برمیگرده، واقفیه درست کردن، توقف کردن در امامت آقا موسی بن جعفر. حالا امام بعدی کی؟ امام رضا علیه السلامه. بعد از امام رضا امام جواد، حالا چیه؟ خردسال امام، امتحان دیگه اینا. باز اونجا یه فرقه هایی درست شد تا امام هادی و امام عسگری. در فرق و شیعه میگه 12 یا 14 فرقه درست کردن. اینا رو میامدن فرقه سازی میکردن برای که اون شیعه رو از بین ببرن، اون خط تشیع رو. شیخ مفید میگه امامان اهل بیت هیچ کدوم دست به قیام نمیزدن و به شیعیانشون هم تأکید میکردن قیام نکنید تا مهدی بیاد. خب لذا اینا نسبت به امام 12 خیلی حساس بودن. اون دولت بن العباس که با آمدن ایشون بساط شما برچیده میشه، به خاطر این خیلی مراقب بودن اگر امام زمان به دنیا بیاد ایشونو از بین ببرن. به خیال خودشون حالا فکر کردن مثلا دست ایناست که کاری انجام بدن. این خلاصه ای کتاب فرق و شیعه، البته خیلی مختصر بنده عرض کردم. ما به ظاهر شما و باطن شما، به شاهد شما و غائب شما، به اول شما و آخر شما ایمان داریم. انکار هیچ کدام از امامان رو انکار نمی کنیم، هیچ کدام از امامان رو. 12 امامی که خود پیامبر اکرم گفتیم در روایات اهل سنت هست. حالا شیعیان که خیلی روایت دارن در این زمینه. اما عزیزان ایمان چیه؟ آقا ما ایمان داریم به امام زمان، یعنی بگیم امام زمان هست تموم میشه؟ باز روایت میگه ایمان یکی اعتقاد قلبیه، قلبت اعتقاد داشته باشه به ایشون، اعتقاد قلبی باشه کافیه. نه، میگه زبانت هم باید اقرار کنه، چون خیلی وقت طرف تو دلش میدونه اما به زبان اقرار نمیکنه، پس این ایمان نداره. سوم عمل به ارکان، قلبت اعتقاد داشته باشه، به زبانت اقرار کنی، با دستت عمل کنی، یعنی پیرو امامت باشی، و الا طرف پیشونیش پینه ببنده، ظلم کنه به مردم، اسم خودش میذاره شیعه؟ ابدا. عمل به ارکان جزو ایمانه، یعنی کسی عمل نداشته باشه اصلا مؤمن محسوب نمیشه، مؤمن محسوب نمیشه. پس اگر میخوای در آخر الزمان جزو مؤمنان به امامت باشی، قلبت، زبانت، عملت باید منطبق با امام باشه. بعد حضرت امیر فرمودن در قیامت با من هم درجه میشه کسی که در عصر غیبت ثابت قدم باشه در ولایت مهدی. انشاءالله که ما هم جزو ثابت قدمان در ولایت امام زمانمون باشیم. شب دوم محرم، فردا روزی، روز ورود کاروان روز ورود کاروان ابا عبدالله سرزمین کربلا، یعنی روز دوم محرم ظاهرن روزی که هر جلو سپاه ابا عبدالله رو میگیره. یا ابا عبدالله نمیدونم تا به حال شده یه جایی بری، یه شهری بری، بگه وقتی آمدم توی شهر دلم گرفته، وقتی اهل بیت وارد سرزمین کربلا شدن گفتن نمیدونیم چرا دلها رو گرفته، از خاک این زمین غم میبارد. یا ابا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على وبها وبعلها بعدد ما أحاط به علم، اللهم كن ولیه الحجت صلواتک به مجلس ما بزنی اروا همه هست آرزویم که ببینم از تو روی همه هست آرزویم که ببینم چه زیان تو را که من برسم به آرزو چه زیان تو را که من آقا جان همه موسم تفرق به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من به نشین کنار جوی آقا جان یبن الحسن شکند اگر دل من به فدای چشم مست شکند اگر دل من به فدای چشم مست سر خم می سلام شکند اگر سبوی سر خم می سلام شکند اگر یبن الحسن نه يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان شما که تشریف میبرید به مجالس عزای جدد حسین سر میزنید یه سرم به مجلس ما بزن آقا یه
پاهم در مجلس ما بذار آقا جان، آقا جان قدم رو تخم چشم ما بذار فداد بشم، فداد بشم آقا. السلام عليك يا أبا عبد الله حسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين، حسين 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 يا أبا عبد الله، يا أبا حسين 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 يا أبا الله يا أبا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين جان حسين 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 حسین حسین یا با
این صدای پای شترهاست
حسین حسین حسین
صدای زنگوله شترها داره میاد
حسین جان حسین 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 حسین
پیش کاروان رو نگاه کن، آقا قمر بنی هاشم چلو داره حرکت میکنه،
حسین 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 یا با
این نوای خانوم زینبه، هی میگه حسین
حسین حسین حسین حسین حسین یا عبدالله، یا وقتی وارد سرزمین کربلا شدن این بچه ها هی نگاه میکنن به عمه جانشون زینب، خاک این صحرا چرا عمه میریزی به سر، خاک این صحرا چرا عمه میریزی به سر، میزنی کشی آه از جگر عمه جان اینجا کن عمه جان اینجا کجا عمه جان اینجا کجا عمه جان اینجا کجا روز دوم محرم کاروان وارد منطقه کربلا شد یا ابا عبدالله های حسین 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 هر جلو سپاه رسید
میگه داشتیم با کاروان حرکت میکردیم یه مرتبه یه نفر تکبیر گفت ابا عبدالله فرمود چرا تکبیر گفتی؟ گفت آقا یه نخلستان از دور میبینم یکی از آشناها گفت آقا اینجاها نخلستان وجود نداره بلند شد روز خواب عصب ایستاد گفت به نظرم این سپاه داره میاد ابا عبدالله فرمود داری درست میگی سپاه دشمنه یا ابا عبدالله فرمود آماده بشی یا ابا عبدالله حسین
هر با هزار نفر سپاه رسیدن جلو کاروان ابا عبدالله رو گرفتن یا ابا عبدالله قربان غربت یا ابا عبدالله راه کاروان رو سد کردن
حضرت فرمودن بایستید اینا تشنن بهشون آب بدید اسباشون رو هم سیراب کنید یه شخصی میگه من تو لشکر هور بودم دیر رسیدم ابا عبدالله فرمود تشنه ای گفتم بله خیلی تشنمه میگه خود حضرت مشک رو آمد گرفت برام آب ریخ خوردم گرده اسبتم آب بده اسبتم تشنه یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله اما وقتی خواستن حرکت کنن هر دستور داد بریزید جلوی کاروان نگذارید کاروان حسین حرکت کنه
شترهای مرتبه رم کردن این زن و بچه جیغ زدن ابا عبدالله گفت سکلت که امش مادرت به عذاب بشینه چی میخوای از من
گفت من دستور دارم تو رو متوقفت کنم گفت من متوقف نمیشم دست برد به قبضه شمشیر ابا عبدالله گفت اگر بخوای جلو من رو بگیری باهات میجنگم گفت من اجازه جنگ با شما رو ندارم ولی ترکت نمی کنم کنار کاروان ابا عبدالله حرکت کردن پیک فرستاد به کوفه هر که من حسین رو پیدا کردم 4000 نفر به فرماندهی عمر سعد رسیدن کاروان ابا عبدالله رو محاصره کردن یا ابا عبدالله
اینو گفتم تا برسی به روز عاشورا
میگه روز عاشورا هر رو دیدم تو سپاه عمر سعد بدنش میلرزید گفتم چی شده هر امشب شب توبه سا اونایی که میخوان توبه کنن اونایی که میخوان ابا عبدالله دستشونو بگیره اونایی که آمدن بگن آقا غلط کردی
میگه دیدم هر بدنش میلرزه گفتم چی شده هر چرا میلرزی گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم یا ابا عبدالله ولی به خدا قسم من بهشت و انتخاب میکنم. میگه یه نهیب زد به اسبش، این سپر رو انداخت پشت سر. این یه علامتی بود برای تسلیم. رفت طرف لشکر ابا عبدالله، تا نزدیک شد پاسداران لشکر نیزه ها رو گرفتن طرف هور. هور دستا رو برد بالا گذاشت رو سر، گفت اتوب الالله، اتوب الالله.
تو هم دستاتو بذار رو سرت اگه برا توبه کردن آمدی،
بگو اتوب الالله، اتوب الالله.
سرش رو پایین انداخته بود، خجالت میکشید به صورت ابا عبدالله نگاه کنه. آقا فرمود ارفع رأسک یا هور، سرتو بیار بالا.
آقا خجالت میکشه، آقا من دل بچه های تو رو لرزونده یا ابا عبدالله.
فرمود از اسب بیا پایین، بیا کنار ما. گفت آقا روم نمیشه، بیا اجازه بده از همین جا برم میدون، فقط آقا جان من این پسرم هم همراهمه،
بذار این پسرم هم فدات کنم. آقا بچه‌ام به قربونه بچه‌ات یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین.
یه وقتی ابا عبدالله اومد به بالین هور،
آیا 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 اون لحظه آخرم خجالت میکشی. آقا ازم راضی شده، ازم راضی شده،
بذار امشب غلام و روزه غلام ترکم بخونم برات. اصلا غلام ترکی که
تو کربلا
یه برده است، یه غلامه، هر کی میرفت میدون رجز میخون، خودشو معرفی میکرد، من کیم، پسر کیم. اما یه غلامه، گفت من برم میدون چی بگم.
وقتی اومد میدان رجز خون، صدا زد گفت امیری حسینان و نعم العمیر، یعنی آقای من حسینه، مولای من حسینه، دلدار من حسینه، جانان من حسینه، آی حسین، اخ مولای یا حسین، من نوکر حسینه، من نوکر حسینه.
میگه وقتی افتاد یه لحظه چشماشو باز کرد، نوشتن میگه وقتی نگاه کرد دید ابا عبدالله اومده بالا سرش. میگه یه تبسم کرد، یه لبخند زد، گفت آقا جان من غلامم، من چه لیاقت دارم بیای بالا سر من. آقا حسین،
میگه ابا عبدالله خم شد، صورتشو گذاشت رو صورت این غلام، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، آقا جان به حق غلامات قسمت میدی. این سگ روزیارم قبول کن آقا، به عنوان سگ قافله، آقا حسین بلند به دوسته، آقا حسین 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 جان آبروی دعا حسین جان آبروم حسینه به حلقه خاتم نگین سلیمان، به حلقه حسین جان آبروی دعا حسین جان به حلقه خاتم نگینه.